أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. مباحث مربوط به دوره رسول الله داشتیم صحبت میکردیم، امروز سعی میکنیم انشاءالله بحث دوران مکه رو دیگه تموم کنیم. بحثایی هم باقی مون و ایدیالا فعلا تا همین حد کافی باشه. آخرین بحث فعلا دوران مکه بحث هجرت رسول الله هستش. اگر آماده هستید صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قبل از شروع بحث چند دقیقه یه بحثی در مورد ماه شعبان داشته باشیم. ماه شعبان داره تموم میشه. چقدر مونده ماه شعبان؟ بزن حالا دیگه دو شب باقی مونده، دو شب و دو روز باقی مونده از ماه شعبان. ماه پر فیضی ماه شعبان. سعی کنید تو این دو شب باقی مونده بیشتر توجه کنیم. ماه شعبان ماه تغذیه است، باید نورانی بشیم تو ماه شعبان برای ورود به ماه رمضان. نمیدونم شماها آمادگی دارید، ما خودمون آمادگی نداریم. سعی کنیم این در دو شب آینده بیشتر جمع بکنیم، ورود مرتفعی داشته باشیم به ماه رمضان. این دو شب رو سعی کنید مناجات شبانیه رو بخونید. حالا 28 شب خوندید فکر کنم، این دو شب هم روش این دو شب رو با توجه بیشتر بخونید. یعنی حفظ شدید دیگه مناجات شبانیه رو. مناجات شبانیه بسیار دعای مرتفعی است، شاید بشه گفت مرتفع ترین دعای شیعه است. مناجات شیعه است. بزرگان زیاد به این مناجات توصیه کردن، طولانی هم نیستش. بخونیم اینا رو، یه مقدار بخونیم خوبه. بخونیم معنیش هم متوجه نشیم خاصیت داره، چه برسه متوجه هم بشیم. خوندنش خاصیتش بسیار زیاده. یه بعضی از فقراتش رو با هم یه مروری بکنیم. امشب ماه شعبان ماه رسول الله بوده، انشاءالله از رسول الله بیشترین بهره رو ببریم. ماه رجب ماه استغفاره، مثل حمام رفتنه. ماه شعبان ماه لباس خوب پوشیدنه. شما میخواید برید مهمونی، دو تا کار حداقل باید بکنید دیگه. یه کارتون اینه که تمیز شید، کثیف نباشید. شما یه مهمونی فاخری بخواید برید، فکر کنید میخواید برید پیش مقام معظم رهبری، بیت رهبری میخواید برید، خب کثیف نرید بهتره دیگه. اول باید تمیز شید، بعد سعی کنید لباسای مناسبی بپوشید. آدم توی یک مهمونی بزرگ سعی میکنه بهترین لباسش رو بپوشه، بهترین چیزی که داره. ماه رمضان ضیافت الله، سعی کنید ورود به ماه رمضانتون مرتفع باشه. ماه رمضانمون یه دهش نگذره برای استغفار، یه دهش دوباره نگذره برای لباس نو پوشیدن، بعد تازه آخرش به خودمون میایم تموم شده باشه. همین دو شب هم خوبه، هرچی گناه دارید تو این دو شب پاک میشه. خداوند توان این کار رو داره. یه شبش رو بذاریم برای استغفار، یه شبش هم بذاریم برای یه توجه بیشتری بکنیم، نورانی تر بشیم. لباس ماه رمضان نوره، این لباس لباس نورانی هستش. سعی کنیم این لباس رو بپوشیم. توی مناجات شعبانی حضرت امیرالمومنین علیه السلام اینجوری میفهمان که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. نماد واسمع دعایی اذا دعوتک. به خداوند اینجوری داریم توصیه، اینجوری داریم مطرح میکنیم که خدایا این چیزی که من دارم میگم و بشنو. واسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک. خداوند همه صداها رو میشنوه ولی همه صداها رو جواب نمیده. نره حواستون باشه، خداوند با بعضی ها حرف نمیزنه. تو قیامت هم خداوند با خیلی ها حرف نمیزنه. ماه شعبان ماهیه که از خدا میخوایم که ما رو به مقام تکلم با او برسونه. این فقرش خیلی مهمه. فرماد فقط هرب تو الیک، فرماد که خدایا من به سوی تو فرار کردم. این فرهنگمون باشه تو موضوعات مختلف به سمت خدا فرار کنیم. فقط هرب تو الیک. یه جای دیگه میفرماید که الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدیک، که خدایا اینجوری گمانم که من در پیشگاه شما وایسادم. این یک فرهنگ ماه شعبان هست، فرهنگ مؤمنین اینجوریه، با خدا یه جوری باید باشیم که انگار در محضر خدا هستیم. فرماید الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی، فرماید خدایا در تمام زندگی من به من خوبی کردی. فلا تقطع برک عنی فی مماتی، وقتی که مردم خدایا منو رها نکن. فرماید که الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، چقدر فقرات عظیمیه، اگر میخواستی من سقوط کنم منو هدایت نمی کردی. اگر قرار بود من جهنمی بشم منو مسجدی نمی کردی. اگه رو من حساب نکرده بودی منو جلسه قرآن نمی آوردی. برآورد خود من از کلاسای معارفی که داریم اینه، اگر خدا رو ما حساب نمی کرد اینقدر چیز به ما یاد نمی داد. یه معلمی که به یه دانش آموز خیلی چیز یاد میده یه انتظاری ازش داره. فرماید ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، اگر قرار بود آبروی منو ببرید منو معاف نمی کردی. فرماید که الهی ان ادخلتن النار اعلم تو اهلها، فرماید که اگر منو وارد آتش کنی اعلم تو اهلها انی احبک، میگه که من اهالی جهنمو آگاه میکنم که من تو را دوست داشتم. اینا فرهنگ مهمیه، این فرهنگ مهمیه. یا اگر منو تو آتیشم بندازی باز من میگم تو رو دوست دارم. ماها دو تا سختی به همون برسه خدا رو انکار میکنیم. امیرالمومنین میگه منو بندازی تو جهنمم میگم که انی احبک، من تو رو به جهنمی هم میگم من خدا رو دوست داشتم، اب نداره من انداخته جهنم. میگه ما توی شیعیان امیرالمومنین داریم، تمامید که امیرالمومنین اگر دست و پای شیعیانم قطع کنن شیعیان از حب به ایشون دست بر نمیدارن. بعد ما سعی کنیم اینجوری باشیم. همینجوری دعا اوج میگیره. فهمید که الهی انظر الیه، نکنید تو فقرات اول دنبال میگه خدا بشنو، حالا میگه خدا به من نگاه کن. این دعا رو خیلی داشته باشیم، انظر الیه، از خدا بخوایم به ما نگاه کنه. نظر من نادیته فاجابک، اونجوری نگاه کن که من شما رو صدا کنم شما هم جواب منو بدی. بعد میاد تا اون فقرات عجیب این دعا که میفرماید که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا من اوج انقطاع رو به سوی شما داشته باشم. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، میاد همینجوری جلوتر و میفهمد که الهی و الحقنی به نور عزک الابهج. این قسمت بسیار مهمه تو اوج مناجات شعبانیه، میفهمد که خدایا منو به نور عزت خودت وصل کن، متصل کن. ما تو ماه شعبان باید نورانی بشیم. نمیدونم از اول ماه شعبان تا الان آیا ما نورانی شدیم یا نشدیم. قیمت آدم ها به نورشونه. شما الان جلسه قرآن میاید چند تا چیز از جلسه بگیرید؟ یعنی هممون باید چند تا چیز بگیریم. یه بخشش علمه، ما علم میگیریم تو جلسه. مهمتر از علم یک جلسه نور یک جلسه است. قیمت جلسه به علمی که در جلسه گفته میشه نیست، به نوریه که در جلسه است. شما بعضی از آدمهای بزرگ رو میبینید، آدمهای عارف، میرید پیششون زیاد حرف نمیزنن، شاید اطلاعات زیادی ازشون نگیرید، ولی همین که میشینید اونجا شما نور میگیرید. شما میرید حرم امام حسین، شاید علمتون زیاد نشه، ولی تو حرم امام حسین نور میگیرید. جلسات بهانه است، بهانه است برای اینکه نورمون رو زیاد کنیم. اگر جلسه ما نور داشته باشه قیمتیه، نداشته باشه قیمتی نیست اصلا. اگه ما جلسه برگزار کنیم مطالب زیادی هم بگیم ولی جلسه‌مون محصولش نشه نور، اون اصلا فایده ای نداشته. یه سری اطلاعات زیاد شد دیگه، چون با نور نیستش اون موقع ظلمتمون رو زیاد خواهد کرد. تو جلسات دنبال این بحثا باشید، کلن توی عباداتتون هم دنبال همین باشید. تو عبادات دنبال این باشیم نورانی تر بشیم. ملائکه که به آدم ها نگاه میکنن، آدم های نورانی رو سعی میکنن شناسایی کنن، اونایی که نورانی ترن. نورانی بودن هم لزوما به علم نیست، به موضوعات مختلفیه که نور ایجاد میکنه. ان شاءالله خداوند نور همه ما رو زیاد کنه در حدی که و الحقنی به نور عزک الابهج، به نور عزت خدا برسیم. اگر یک فرشته‌ای ما رو نگاه کنه نور ما رو نتونه تشخیص بده ما نور امام، بگه این جنس همان جنسه. اگر به این مرحله برسی شما شیعی، شیعیان از نظر نوری شبیه اهل بیت علیهم السلام هستن. قیافشون با اهل بیت ممکنه متفاوت باشه، ولی یه نفر نور اینا رو نگاه کنه میگه این نورشون چقدر شبیه همه. یعنی نظر نوری اینا به هم دیگه شبیه هستن. ما باید شیعیان نوری اهل بیت علیهم السلام باشیم. یکی با ما صحبت میکنه یاد اهل بیت علیهم السلام بیفته، نور اهل بیت علیهم السلام رو در صحبت‌های ما بتونه استشمام کنه. انشالله خداوند به همه ما بهره زیادی از نور اهل بیت علیهم السلام بده. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه. خب جلسه قبل در بحث‌های مربوط به رسول الله بحث کیو مطرح کردیم؟ سفر به طائف مطرح شد، یه مدار ماجرای سوره جن، سوره احقاف، بشارتی که رسول الله و انذاری که رسول الله برای جنیان داشتن صحبت شد. بعد از این جریان‌ها در سال 10 هجری کم کم اتفاقاتی میفته. رسول الله گفتیم تحت فشار زیادی بود. سال 11 هجری رسول الله معراج انجام میدن که قبلا اینو توضیح داده بودیم. بعد از معراج ایشون کم کم باب هجرت باز میشه. توی مکه دیگه آدم به درد بخور انگار نمونده بود. یه رسول الله تلاشش تو مکه کرده بود، یه عده ایمان آورده بودن. اونا هم که ایمان آورده بودن یه سریشون رسول الله فرستاده بود سمت حبشه، یه سری مونده بودن که همش تحت فشار بودن. کم کم امرهایی به رسول الله مطرح شد که باید ایشون هجرت بکنه. بحث بسیار مهم و بزرگی بحث هجرت. اهل سنت هم تو این بحث نظراتی دارن، یه مدار این بحث رو مطرح میکنیم. اهل سنتی هم که بعدها گوش بدن تأمل روی این بحث داشته باشن خوبه. بحث راهگشای بحث هجرت، من یک روایت زیاد داره بحث هجرت، من میخوام یه دونه یک روایتی رو میخوانم که کلیت بحث هجرت توش هست، بعد وارد معارف اصلی موضوع میشیم. این روایت تو کتاب اعمالی شیخ طوسی اومده. میفرماید که وقتی فشار بر رسول الله زیاد شده بود بعد از فوت ابو طالب و حضرت خدیجه سلام الله علیها، رسول الله به ایشون وحی میشه، به ایشون وحی میشه مبنی بر هجرت. رسول الله گفته میشه باید هجرت کنی. حالا چرا این وحی میشه؟ مشرکین جمع شده بودن توی جایی بهش میگن دار الندوه، یه پارک داشتن، یه جای مشورت داشتن، یه جایی بود که دور هم دیگه اونجا جمع می‌شدن مشورت می‌کردن. اینا بنای بر قتل رسول الله گرفته بودن، در مورد کیفیت قتل به اختلاف خورده بودن. یکیشون میگفت ترور کنیم، یه نفر رو بفرستیم ترور کنه، یکی میگفت بریم آتیش بزنیم. انواع اقسام نظریات مطرح شده بود. توی روایاتمون جالبه اشاره میشه که یک پیرمردی میاد تو جلسه. اون پیرمرده اونا میگن که ما تو رو ندیدیم، تو کی هستی؟ میگه انا شیخون من مزر ولی رأیون اشیر بهی علیکم. میگه من یه شیخی هستم از قبیله مزر، یه رأی دارم. با به اونا یه رأی میده که آقا همه تو با هم جمع شید رسول الله رو بکشید، یه نفر نره بکشه که چون بنی هاشم هم اینجا قبیله بزرگی هن، دعوای سنگینی میشه اینجا باهاتون. یه گفتن با هم جمع شید که همه تو با هم هم جمع میشید، دیهشو بدید، دیهشو ده برابر بدید، نه با دیه قضیه رو سرهم کنید. خداوند این قضیه رو برای رسول الله مکشوف میکنه در قالب وحیی که آقا اینا جمع شدن که این تصمیمو گرفتن. رسول الله امیرالمومنین این آیه قرآن داره تو سوره انفال آیه 30 این بحث مطرحه که و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک، اینا جمع شده بودن که یا تو رو یه جوری دستگیرت کنن یا بکشنت، یا دیگه در کمترین حالت که شما رو تبعیدت کنن به یه جای دیگه، نه به سمت مدینه. بعد فرمود که ویم کرونه ویم کرالله، اونا مکر کردن، خدا هم مکر کردش در این صحنه. رسول الله امیرالمومنین رو میخوان بهشون میگن که یا علی ان الروح هبت علیه به هذه الآیه، فرمود که روح الامین جبرئیل اومدش این آیه رو الان نازل کرد بر من که خداوند وحی کرده که از اینجا بری. بعد یه نقشه رسول الله میکشه. نقشه رسول الله خیلی جالبه، نقشهش بسیار هوشمندانه است. این نقشه که رسول الله میکشه بعدا باهاش کار داریم. رسول الله خب میتونستن اون شب چیکار کنن؟ به امیرالمومنین میگن جمع کن بریم دیگه، فرار کنیم. رسول الله اصلا این کارو نمیکنن. میگن من میرم شب خونه، شما بیا خونه ما. امیرالمومنین قبلش رفته بوده خونه رسول الله. بعد بنابراین میذارن که امیرالمومنین جای رسول الله بخوابن، اون پتویی که رسول الله روشون مینداختن اونو به نظر روی خودشون، رسول الله خارج بشه. رسول الله برای اینکه خارج بشه چجوری خارج بشه؟ اینا محاصرهش کرده بودن، یه خونه کاملا تحت محاصره بود. اینجا رسول الله شروع میکنه معجزه نشون دادن. رسول الله وقتی میخواد خارج شد یه مش خاک برمیداره میپاشه تو صورت اینا، یه آیه قرآن رو میخونه. کدوم آیه؟ آیات اول سوره یاسین. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. و اونا دیگه رسول الله نمیبینن. بعد رسول الله رد میشه میره، کسی با رسول الله نبوده. اگر مثلا ابوبکر اونجا با رسول الله بود اونو میدیدن ها، رسول الله رو اونا نتونستن ببینن. رسول الله با ابوبکر بیرون، حالا چرا با ابوبکر این کارو کرده بود یه مقدار بحث خواهیم کرد، بیرون قرار گذاشته بود، ابوبکر هم غلامش هم آورده بود که خارج شهر وایس اونجا میخوایم بریم. رسول الله اینجا حرکت میکنه، بعد با ابوبکر میرم به غار ثور، به غار حرا نمیرم، غار ثور با حرا فرق داره، میرم اونجا. امیرالمومنین کجا میخوابه؟ در بستر میخوابه، در بستر میخوابه. اینا همش حالا بحث داره، یکی یکی بحث میکنیم بعدن. بعد از این که اینها نصف شب میشه، میگه که زمانی که انینتصف اللیل و تنام الاعیان، همه چشما خواب رفت و نصف شب شد، اینا حمله میکنن به سمت این که امیرالمومنین اون رسول الله به زعم خودشون چیکار کنن؟ بکشن. بعد وقتی وارد میشن میبینن امیرالمومنین اونجاست. بعد اینجوری نیست که ول کنن، با امیرالمومنین درگیری اتفاق میفته. ظاهرا امیرالمومنین چند تا چونه میگیره محکم میکوبه دیوار و شمشیر میکشه امیرالمومنین. بعد میگن تو اینجا چیکار میکنی؟ میگه خب اینجا اومدم خونه پسرعموم دیگه. مثلا اونم میگه شما چیکار دارید؟ اومدم اینجا. اونا هم که خب نمیتونن لو بدن سری کارشون، دیگه با امیرالمومنین نمیتونن اینا جنگ کنن. یعنی اونجا یه فتح بابی از جنگ اتفاق میفته. بعد اینا میافتن دنبال رسول الله. تو این گیرودار این خودش سه شبانه روز این گردش اینا طول میکشه، سه شبانه روز هستش. خداوند معجزات زیادی رو نشون میده. اینها آدمهایی بودن که کلا اون منطقه آدم زیاد نداشت دیگه، رد پاها رو راحت تر میتونستن اینا بزنجن. یکی از معجزاتی که اتفاق میفته اینه که پیامبر رد پا نمیذاره خودش، ولی ابوبکر ظاهرا رد پا داشتن. بعد اینا میان تا دم غار، یه اتفاقی که میفته اینه که خداوند با عنکبوت، به عنکبوت میگه که اینجا تار بزن. یه اتفاقی دیگه میفته، یه سری کبوتر اونجا مثلا تخم گذاشته بودن. بعد اون طرف میان اونجا میگن که خب چجوری مثلا میشه که رسول الله اینجا رفته باشه اینا پاره نشده باشه دیگه. یه بحث دیگه که پیش میاد اینه که اونا رد پای شتر رو گرفته بودن. ورودی غار ثور کوچیک بوده، اینا میگن شتر چجوری اینجا رد شده؟ چون معمر با شتر، اینا رد پای شتر گرفته بودن، با شتر. بعد یهو میبینن که میرسه اونجا، میبینه خب شتر که نمیتونه بره این تو. یکی از معجزات این بود در غار بزرگ شده بود، شتر رفته بود تو، بعد کوچیک شده بود. یعنی ماجرای پرمعجزه‌ای بود این هجرت، یک ماجرای پرمعجزه‌ای بودش. اتفاق بعدی که افتاده بود، مثلا یک بار میان پیدا میکنن رسول الله رو، رسول الله رو ظاهرا روز سوم پیداش میکنن، یه شخصی بود اسم سارقه، این آدم پیدا میکنه، تو بعضی روایات داریم رسول الله یه کاری میکنه، شترا و اسبایی که ناورده بود پاشون تو گل گیر، پاشون میره تو زمین، اینا نمیتونن دیگه راه برن. این برمیگرده داد میزنه به رسول الله، میگه من میدونم شما اینجایید و شما این کارو کردید، این پاهای اینا رو چیز کن، من میرم دیگه پشتم هم نگاه نمیکنم. پیامبر این کارو میکنه، دوباره اون طرف میاد، دوباره به سمت رسول الله اقدام میکنه، دوباره پیامبر یه کاری میکنه، حیوانا این کار بیفتن. یعنی ماجرای پرمتاد دو سه بار میشه، اون دیگه راشو میگیره میفهمه که اینجا اتفاقی افتاده. تو خود غار هم بین ابوبکر و پیامبر مسائلی پیش میاد، حالا من اون بحثو میخوام صحبت کنم که چی میشه. رسول الله به امیرالمومنین شب میاد پیش رسول الله، صبح که اون اتفاق میفته رسول الله امیرالمومنین وای میسه تا شب، شب میاد پیش رسول الله. پیش رسول الله که میرسه برای رسول الله قضا میاره، قضا این چیزا، اونا سه شب اونجا بودن، قضاهاشونو میاره. بعد رسول الله فرماید که تا سه شب بمون، امانتهای منو برو به مردم بده، امانتهای منو برو. یعنی فرار نبوده، ماجرای هجرت با فرار فرق داره، اینجا فرار نکرده رسول الله، چون رسول الله به اسم امین شناخته میشد، امیرالمومنین رو مأمور میکنه که این امانتو دست منه، برو همه اینا رو چیکار کن، اینا رو برو پرداخت کن، و دخترم فاطمه رو با خودت بیار. رسول الله جالبه، حضرت فاطمه رو با خودشون معنی نمیدارن، شما این موقعی بخواید یه جا فرار کنید نزدیکان خودتونم با خودتون میاد دیگه، رسول الله اصلا این کار نمیکنه که دخترم فاطمه اونجا بمونه. فاطمه امیرالمومنین با فواطم میاد، تو روایت بریم فواطم سه تا فاطمه بود، فاطمه دختر رسول الله سلام الله علیها، فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، یه دونه فاطمه دختر زبیر، بنت زبیر هم اونجا بوده. این سه تا رو میاره با یه سری دیگه راه میافتن بیان. امیرالمومنین از فردا شروع میکنه دادم میزده که هر کی به رسول از رسول الله طلبی داره، دینی داره، یا عمل بیاد، همه رو تحویل میده. بعد رسول الله بعد از سه روز حرکت میکنن، میرن به سمت مسجد منطقه قبا. منطقه قبا در حدود 4 کیلومتری مدینه است، یعنی وارد مدینه نمیشه رسول الله، یا من میرم اونجا 10 روزم اونجا میمونه. وقتی که اونجا میرسن به امیرالمومنین نامه مینویسه و امیرالمومنین میگه حتما بیا. جالبه ابوبکر اونجا خیلی شیطنت میکنه، میگه که بریم، اینا بعیده بتونن بیان، اون خفقانی که اونجا بود اونا رو میگیرن، احتمالاً یه برداشت منفی هم آقای رسول الله میگه تا امیرالمومنین نیاد ما نمیریم، وای میسیم اینجا تا بیاد. که نامه رسول الله که به امیرالمومنین میرسه، امیرالمومنین همه رو جمع میکنه، حرکت میکنه. تو راه خب با امیرالمومنین میام مبارزه کنن، نمیخوام بذارم امیرالمومنین بیاد. امیرالمومنین یه مبارزه میکنه، توی روایات داریم کیفیت مبارزه ایشونو، کیفیتش هم جالبه، هم رجز میخونه بعد و هم این که محافظت خوبی از این خانومهایی که همراهیشون بود میکنه، همه رو بس میزنه، میگه اگه وایسید اینجا همه تونو میکشم من، که اونا دیگه از ترس امیرالمومنین همه شون عقب نشینی میکنن، امیرالمومنین دیگه آروم هم میدونه همه رو میاره، یعنی از وسط شهر همجی را میفتش که جرات بمونه بهشون چیزی بگه، یه میاد تا میرسه به مسجد قبا. یعنی دیگه در از قریش اونجا تسلیم میشه، میگه دیگه الله بذار اینا برن دیگه، دیگه از توطئه قتل و اینا منصرف میشه و دیگه این اتفاق میفته. بعد از این قضیه اینجا مثلا در مورد بحثای حالا زیادی داره، من روایت رو دیگه دارم عبور میکنم از روش. بعد از اینکه این قضیه میان اتفاق میفته، رسول الله امیرالمومنین میان تا قسمت منطقه قبا که 10 روز طول کشید این جریانی که امیرالمومنین تا بتونه اینا رو برسونه اونجا. بعد از اون که رسیدن با هم دیگه میرن سمت مدینه، که حالا من بحث مدینه رو بعدم. رسول الله تو همون 10 روز که اونجا بودن یه مسجدی هم میسازن، بس میان اونجا مسجد قبا به عنوان اولین مسجدی که در مدینه ساخته شد. بعدن مسجد زرار هم همینجا ساختن ها، که رسول الله اون مسجد رو تخریب میکنن، مسجد زرار هم تو منطقه قبا ساخته شده بود. این کلیت اتفاقیه که توی ماجرای هجرت میفته. حالا بریم یه مقدار وارد یه سری بحث ها بشیم، بحث های مهم و برداشت های مهم از این ماجرا. یه صلواتی بفرستیم. نگاه کنین سال 11 هجری، فکر کنین امسال سال 11 هجریه، 17 ماه رمضان رسول الله رفتن معراج. از معراج برمیگرده این بحث داره شروع میشه. رسول الله از معراج برمیگرده، این مهمه. یعنی سفر مدینه تبعه ماجرای معراجه، این هجرت تبعه. تو معراج هم قبلا گفتم کجا رفته بود؟ بیت المقدس. بیت المقدس چی بود؟ محاریب. بحث محاریب بود، بحث جنگ با اسرائیل، بحث نابودی اسرائیل، نابودی قوم فاسد یهود، این بحث ها اونجا مطرح شده بود. خب رسول الله این بحث ها رو گذیدن، حالا حرکت میکنن، یعنی تبعه معراج رسول الله است هجرت به مدینه. معمولا این ازش قفلت شده. رسول الله یکی از دلایل حرکتشون به سمت مدینه نابودی یهوده، خواهد برزه با یهودی هم عارضه کنه، یکی از اهداف هجرت همین قضیه است. سال ماه رمضان که تمام میشه، ماه بعدی میشه شوال، بعد از حج 15 ذی‌الحجه همون سال، رسول الله با یه سری از مدینه یا دیدار میکنه. در کجا؟ توی مکه. اینا که اومده بودن حج، ماه ذی‌الحجه، یه دیدار میکنه، دعوت اولیه اینا رو انجام میده، میگه آقا ایمان بیارید من رسول خدا هستم. اینا که برمیگردن مدینه، سال بعد اینا توی مدینه بینشون بحثای پیش میگیره دیگه، از قبیله خزرج بودن، یه عدهشون به رسول الله ایمان میارن. سال بعد که میشه سال 12 هجری، 13 ذی‌الحجه، سال 12 این حدودن 75 نفر از اونا میان با رسول الله دیگه قرارداد میبندن، پیمان میبندن، پیمان مکتوب بسته میشه، بهش میان عقبه اول پشت کوههای منا، اونجا ظاهرا یه جا با هم دیگه قرار میذارن. رسول الله اونجا 75 نفر دعوت به ایمان میکنه. پیمان اول رسول الله بیشتر ماجراش برای بحث پیمان دینیه، پیمان دفاعی، میگه آقا ایمان، نماز بخونید، فلان نکنید، این کارهای بدو نکنید، با هم دیگه رفتاراتون، این بحث پیمانای اولیه است. سال بعد که میشه سال 13 هجری، اونها که میان 13 ذی‌الحجه، سال 13 هجری پیمان دوم باشون بسته میشه. پیمان دوم پیمان نظامیه، یه سری احکام تاکید، به خاطر این اصلا به پیمان دوم میگن بیعت الحرب، که آقا جنگ شما باید بیاد وسط میدان. پیمان نظامی رسول الله میبنده. بعد از این قضیه است که ماه ذی‌الحجه تمام میشه، محرم، سفر اول ربیع الاول، رسول الله چیکار میکنه؟ هجرت میکنه. یعنی قبلش دو تا پیمان بسته بود، یه عده‌ای رو ایمان آورده بودن، یه عده‌ای بعد یه پیمان نظامی هم باهاشون بسته. یه موقعی شما با یه عده‌ای ایمان آوردن ولی پیمان نظامی با شما ندارن، از صورت یه پیمان نظامی می‌بنده. از اینا من بعداً درس‌های مهمی می‌خوام بگیرم. خب توی این ماجرا رسول الله اصلا چرا داره این کارو میکنه؟ نگاه کنید تو سوره مزمل یه امری به رسول الله شده. من یه ذره معارف بحث و واردش بشم. سوره مزمل آیه 10 فرماید که وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اول میفرماید صبر، بعد هجرت. مرحله صبر خودش یک مرحله است، این حواستون باشه، صبر یه مرحله است. رسول الله نزدیک 10 سال صبر کرد در مکه، با انواع فشارها رو تحمل کرد که اینا رو ایمان بیارن. یه وقتی ایمان نیاوردن، هجرت رفتار بعدیه. دقت کردید؟ دو تا رفتار، صبر، هجرت، بعد جنگ. اول مرحله صبره، بعد مرحله هجرته، بعد مرحله جهاد اتفاق میفته، بعد مرحله جنگ. این سه تا به هم دیگه رفت دارن. بعد من میگم پروژه ظهور هم همین آقا، یه مرحله صبره تا میتونی باید دعوت کنی. از یه جایی به بعد هجرت ها باید شروع بشه، از یه جایی به بعد جهاد شروع میشه، جهاد های اصلی از یه جایی به بعد شروع میشه. ما از این بعد من الگو میگیرم، نقشه ظهور رو میخوایم بچینیم، رفتار در قبال ظهور، از ماجرای هجرت باید رفتار یاد بگیریم. شما میخوای با یهود مبارزه کنی، اول سعی کن تو شهر خودت نیرو جمع کنی، بعد باید بری از اطراف نیرو جمع کنی، آمادش میکنی، بعد بری به سمت جنگ. اینا مرحله به مرحله داره. پس اول فرمان هجرت، رسول الله 10 سال بودن فرمان سر رعایت کردن، کم کم از سال 11 بعد شروع کردن ماج فرمان دومو آوردن جلو بحث هجرت. وقتی که رفتن تو مدینه شروع کردن بحثای جهاد. دوران مدینه دوره جهاد بیشتر، دوره جهاد بزرگ. حالا الان باید ببینیم ما تو کدوم، ما الان مکه ایم یا تو هجرتیم یا مرحله جهادیم. الان ما تطبیق میتونیم بدیم. خود نگاه میفرماید که ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، رسول الله اسوه ماست. ما در ماجرای رسول الله باید برای دوره خودمون چیکار کنیم؟ ما برای دوره خودمون باید یه راهکار پیدا کنیم، بگیم آقا ما الان تو کدوم دوره رسول الله هستیم؟ آیا ما در دوره مکه ایم؟ اگه مکه ایم کجای مکه ایم؟ تو مرحله شیب ابی طالبیم الان؟ الان تو مرحله هجرتیم؟ الان تو مرحله جهاد در مدینه هستیم با یهود؟ الان تو کدوم مرحله؟ اینا رو باید پیدا کنیم. تحلیل ما اینه که ما در مقوله هجرت یه مقدار قرار داریم، از یه جهاتی ما شبیه ماجرای هجرت، البته هجرت برای ما نیست، برای دیگر. اوایل انقلاب ما بیشتر مقوله هجرت مهم بود، الان به انتهای بحث‌های هجرت میرسیم، در آستانه جهاد با یهود قرار داریم که الان اینا رو یه مقدار قبلا صحبت کردیم. این بحث دوره هجرت دوره مهمی. خب هجرت کردن یعنی چی هستن؟ هجرت یعنی شما یه چیزو ترک کنی، رها کنی، به یه جای دیگه وصل بشی. شما یه موقعی از قزوین در میای میری مثلا تهران، یه موقعی سفره، یه موقعی هجرته. هجرت یعنی دیگه شما دیگه این رابطه تو قطع کردی، مهاجرت کردی، قطع ارتباط اتفاق. تو سفر شما میری بر میگردی، توی هجرت میری نمیخوای الان برگردی، میخوای بری اونجا کاراتو انجام بدی. رسول الله شروع میکنن به بحث هجرت فارغ از سفر، یعنی میخوان برن یه جای دیگه یه سری کاراشون انجام بدن. حالا توی این ماجرا یه اتفاقی میفته، دو تا شخصیت بسیار مهمن توی این ماجرا غیر رسول الله، دو تا شخصیت مهمن. با اهل سنت هم یه اختلافی اینجا ما داریم. یه شخصیت امیرالمومنین علیه السلام هست، تو ماجرای هجرت ایشون خیلی فعاله. یه شخصیت هم ابوبکره، شخصی به اسم ابوبکر که بعدها شد خلیفه اول مسلمان ها، یعنی 10 سال بعد از هجرت ابوبکر شده خلیفه، یعنی 10 سال بعد هجرت رسول الله دنیا میره، ابوبکر شد خلیفه. این دو نفر تو این ماجرا دخیل هستن، نقش دارن. اهل سنت به عنوان افتخار افتخار ابوبکر، مهمترین افتخار ابوبکر رو این میدونن و به عنوان افتخار همه جا هم نقل میکنن، چون اسمش در قرآن اومده، اسم ماجرا در قرآن اومده. هم برای امیرالمومنین آیه داریم در قرآن ذیل بحث هجرت، هم برای ابوبکر هم داریم. حالا من یه بحثی میخوام اینجا داشته باشم، مقایسه ماجرای عجیب امیرالمومنین و ابوبکر در بحث هجرت، با هم یه مقایسه منصفانه و بی‌طرفانه بکنیم. بحث امیرالمومنین در سوره بقره اومده آیه 207، فرماید که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. یه بعضی از مردم هستن که نفس خودشونو فروختن به خداوند، یعنی جانش و تمام هستیشونو معامله کردن با خداوند به خاطر اینکه به رضایت خداوند برسن. این در منابع اهل سنت هم این آیه و امیرالمومنین است، این آیه هم در منابع اهل سنت هم در منابع شیعه این آیه برای امیرالمومنین ذکر شده. میگرد رسول الله که میاد مدینه، در اولین سوره که در مدینه نازل میشه سوره بقره است، یعنی خداوند سریع ماجرا رو در قرآن داره اشاره میکنه. ماجرای ابوبکر تو کدوم سوره اومده؟ کسی میدونه؟ آقا قرآن میخونید، سوره توبه، سوره توبه آیه 40 فرماید که اگر رسول الله نصرت نکنید، فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فرماید که اگر رسول الله نصرت نکنید خداوند اونو نصرت میکنه. اون زمانی که اونو خارج کرد از دست کفار به عنوان نفر دوم. پس ماجرای هجرت ذیل نصرت خداست. نگون چرا اون معجزه ها اتفاق میفته؟ هر جا معجزه میبینید یعنی نصرت خدا اتفاق افتاده، یعنی نصرت خدا. خدا ماجرای هجرت رو ذیل نصرت قرار میده. فهمید که رسول الله اونجا نفر دوم بود. از هما فلغار، دو نفر بودن تو غار. از یقول لصاحبهی، رسول الله به کسی که هم نشینش بودن یعنی ابوبکر میگه که لا تحزن ان الله معنا. پس اون معلومه که خیلی نگران بود، خیلی ترسیده بود. فرماید که لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست. پس این آدم چرا نگرانه؟ مگه باید بهش تذکر بدیم که خدا با ماست؟ حضرت پیش رسول اللهی، مگه باید به تذکر بدیم این بحثو؟ فرماید لا تحزن ان الله معنا. بعد خداوند جالبه، فرماید اون ترسیده، بعد فرماید فانزل الله سکینته علیه، یعنی علی رسول الله. سکینه شو چرا بر دوتاشون نازل نمی کنه؟ یا من برای یکیشون نازل کردم و ایده او رو تایید کرد به جنود لم تروها. رسول الله با یک سری چیزا دیگه، به خاطر این جای پای ابوبکر بود، جای پای رسول الله نبود، رسول الله داشت تایید میشد نه ابوبکر. بعد یه اتفاق عجیب میفته، میفهمد و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. این آیه شاخص قرآن تو این بحث اومده. ماجرای هجرت ماجرای مهمی بوده، برای این بوده که کلمه خدا رو بیاره بالا، کلمه کفار رو بیاره پایین. خب حالا اینجا این دوتا رو مقایسه کنیم. امیرالمومنین خدا اونجوری گفت، چون اهل سنت اینو گفتن ها، من یه جاهایی هم بین اهل سنت این آیه رو بحث کردم، یه سری علما هم در مورد این آیه کتاب نوشتن. یه جا عایشه تو جنگ جمل میگه که پدر من همان کسی است که خداوند بهش گفت هما فلا، اینجوری میگه. بعد یه نفر برمیگرده میگه عایشه پدر تو بالاتر بود که بگی خدا گفت لا تحزن ان الله معنا، یا اون کسی که خدا بهش گفت و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، همونجا میگه عایشه سرشو میندازه پایین میره. یعنی این موضوع توی مباحثه ها زیاد مطرح شده. من الان 5-6 تا مقایسه میکنم این دو نفر رو با هم دیگه، 5-6 تا مقایسه ساده. ایمان چه کسی بالاتره؟ آن کسی که در این صحنه رفته جای رسول الله خابیده، خداوند اینجوری تعریف میکنه از امیرالمومنین، میگه کسیه که اومده به دنبال رضایت خداست، در جستجوی مرضات الله، رضایت خداست. این آدم از نظر ایمان بالاتره یا اونی که باید بهش تذکر بدیم لا تحزن ان الله معنا؟ یا باز از نظر ایمان اینجا درجه ایمان امیرالمومنین بالاتره؟ فعلا قسمت ایمانش رو میگم. حالا از نظر تقوا کی بالاتره؟ وقتی ابوبکر داره خارج میشه، خداوند بهشون میگه لا تحزن، آدم کی ناراحت میشه؟ وقتی چیزی رو میخواد از دست بده دیگه، پس بهش دلبسته است، پس بهشون دلبستگی هایی داره، چون میخواد از دست بده داره ناراحت میشه. از نظر تقوا و سطح تقوای این آدم پایینه، چون اصلا آیه قرآن ها میگه اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله حزن ندارن، متقین میگه حزن ندارن، این الان حزن داره، پس تو تقواش باش شک کردش. ندارن در تقوایی باش شد. ابوبکر میدونی که تا سال 5، من بعدها یک جلسه محترمانه در مورد ابوبکر، عمر و عثمان خواهم داشت، این داره من صحبت خواهم، اینا کی هستن با احترامی که برایشون قائل هستیم، ولی صحبت خواهم کرد که اهل سنت هم گوش بدن استفاده بکنن از این قضیه. ما بی‌طرفانه میخوایم بحث رو، من اینا به ماجرای امیرالمومنین برسیم میخوام بحث کنم، به ماجرای سقیفه، یعنی دوره رسول الله میخوام بیام جوری رسیدیم به سقیفه. من میخوام این سه نفر رو حداقل میخوام صحبت کنم، یه مقدارم معاویه رو، اینا رو میخوام محترمانه صحبت کنیم یه بار. حالا الان یه بحث اولش اینجاست فعلا. از نظر خداوند و ما که متقین حزن ندارن، یادم وقتی خدا میگه لا تحزن یعنی محزون دیگه، بعد لای ناحیه میاره، یعنی که چه کاری داره تو بدشر توش داره، لحن خطابش تو بدشری لا تحزن یعنی چی؟ بچه شدی مگه؟ مگه ایمان نداری؟ مگه تقوا نداری؟ ان الله معنا او تو بدشریه، لحنایه این نیست که لا تحزن عزیزم، لحنایه اصلا این نیست، لحنایه اینه که چیه چه کاری میکنی؟ نباید حزن داشته باشی. لحنایه هم اینجا مهمه، چجوری قرآن رو بخونیم. یه نکته دیگه، مقایسه شجاعت، چه کسی اینجا شجاعتش بیشتره؟ آن کسی که خودشو در معرض کشته شدن قرار داده شجاعتش بیشتره، یا آن کسی که با رسول الله حرکت کرده، اون هم رفته تو غار بلکه در مجموعه جای امن‌تر، و اون اصلا ابوبکر هم میدیدن نمیکشتن. ابوبکر چون تا سال 5 هجری بت پرست بود، با اونا بود، اول سال 5 ایمان آورد، یعنی چند ساله ابوبکر تازه چند سال ایمان آورد، یعنی کلی رفقاش اونورن. بعد یعنی اونا ابوبکر هم میدیدن باز قاعدتا نمیکشتن، چون بزرگ اونا بوده، یه دوره‌ای یه دوره بزرگشون بوده، باعث قاعدتا ابوبکر هم نمیکشتن اینا. اگر ابوبکر در بستر رسول الله میخوابید احتمال کشته شدنش بالاتر بود دیگه، چون اونا ممکن بود اصلا پتو رو نزنن کنار، مستقیم بزنن شمشیرا رو، ممکن بود هر آن احتمال این کارو داشتن که این کارم می‌خواستن بکنن دیگه، امیرالمومنین چون بود نتونستن این کارو بکنن. پس شجاعت چه کسی در این صحنه بالاتره؟ ما میگم آقا تو همین صحنه شجاعت امیرالمومنین بالاتره. نکته بعدی، کیفیت نزول این دو تا آیه، فضیلت کدومش بالاتره؟ آیه 207 سوره بقره حاکی از فضیلته. خدا میگه به به من یه سری مردم دارم، یشری نفسهو، همه جانشو میده، نمیگه دوست داره بده، نه اصلا میگه امیرالمومنین وقتی رفتش اونجا به خوابه فرضش بنا بود یه کشته میشه، فرض بنا بود که ایشو کشته میشه، دقت میکنی؟ فرضش بنا نبود که مثلا شاید هم زنده مونم، میگه احتمال مرگ اینجا کاملا زیاد بود. امیرالمومنین نمیدونست که بعضی چیزا رو که الان قراره مثلا اینجا نجات پیدا کنه، فرض بنا بود که من کشته میشم. رسول الله گفت اینا میخوان منو بکشن، شما بیا جای من وایسا اینجا. امیرالمومنین گفت باشه، گفت باشه من میام. گفت اگر امیرالمومنین جالبه کلامش با رسول الله، فرمود اگه من بیام اونجا شما سالم میمونی؟ نمیپرسه که اگه من بیام اونجا من زنده، اصلا این سوالو نمیپرسه که، پرسه اگه من بیام اونجا شما سالم میمونی؟ رسول الله میگه بله، بس میگه من با کمال میل من میام. این امیرالمومنینا، و امیرالمومنین میره اونجا میخوابه. تو اون آیه 207 حاکی از یک فضیلته، فضیلت بزرگه، یک کسی که جانشو در راه خدا داد. در راه چی؟ ابتغاء مرضات الله. ماجرای ابتغاء مرضات الله بالاتر از فی سبیل الله ها، بالاتر فی سبیل الله، ماجراش بالاتره، به سمت رضایت خدا. این آدم داره اینجوریه، به دنبال رضایت خداست. آیه 40 سوره توبه اصلا آیا آیه فضیلته؟ من یه سوالی از اهل سنت هم دارم، از بعضی از دوستان اهل سنت قبلا پرسیدم جواب درستی من ندادن، اصلا این آیه حاکی از فضیلت مگه؟ من میگم اصلا آیه فضیلت نیستش که، این آیه توپشه. این که تو پیش رسول الله بهت میگه لا تحسن، این اصلا زشته. شما جلوی رسول الله اینجوری، این آیه اصلا فضیلت نیستش که. پس ابوبکر کسی است که محزون است. نکته دیگه، ابوبکر کسی است که جلوتر رسول الله را رفته. خداوند در اون آیه میفرماید که ثانی اثنین، رسول الله میگه نفر دوم، پس انگار تو راه رفتن اون داشت تونتور میدوید، وایسا آرومتر، رسول الله باید اول بدوید، یعنی راه رو باید اول رسول الله بره دیگه، از رسول الله انگار افتاده بود جلو، چون خداوند اونجا رسول الله رو میخواست صحبت کنه، فرماید که ثانی اثنین، رسول الله نفر دوم بود انگار، پس انگار یکی داشت جلوتر میدوید، انگار یکی داشت تونتور راه میرفتش. بعد مدل صحبت خداوند حاکی از فضیلت نفر دوم نیست، با احترامی که برای عقاید اهل سنت قائل ما، ولی اصلا این آیه که حاکی از فضیلت نیستش که، این آیه در بهترین حالتش خنثاست، از نظر ما خنسا نیست، اصلا نظر ما خنسا نیست، چون رسول الله به ابوبکر توصیه‌های بدیهی میکنه، توصیه خیلی به این که یه نفر یه بکن دکترها یا یه چیزو داره، بعد بهش بگه آقا حواست باشه دو دوتا چهار دستا، یکی یه مؤمن شده دیگه حواسش به اینه که ان الله معنا، خدا با ماستیه، اگه حقی خدا با ماستیه، این توصیه رو میکنه. نظر ما اینجا یه بحثه، بعد البته تو بعضی روایتمون یه حرفای دیگه زدم، حالا اونا رو نمیخوام اینجا بگم. این وجعل کلمت الذین کفروا السفلی چی بود اینجا؟ کی این کلمه ای به کار برد؟ کی چیزی گفت اونجا؟ ابو یه اتفاقی افتاد تو روایاتمون، رسول الله چون میبینه این خیلی داره میترسه، میگه که رسول یه معجزه نشون میده، میگه که کعنی عراب جعفر، میگه که گویی من دارم جعفر رو میبینم، روایتش اینه، فرماید که من گویی دارم که جعفر رو میبینم که را افتاده داره میاد از توی دریا گیر افتاده، اینا دارن میان سمت ما، یعنی پیامبر یه چشمشو ارتقا میده. بعد میگه از اون ورم میبینم که تو مدینه منتظر ما با شمشیرهای فلاینا. بعد ابوبکر میگه که یعنی چی؟ چجوری دیدی؟ بعد میگه میخوای تو هم ببینی؟ فمسح یده علی عینه، میگه که دست گذاری رو چشای ابوبکر، ابوبکر هم دید. تو بعضی روایات اینجا یه بحثی داریم، ابوبکر یه جمله ظاهرا زیر لب میگه، حالا تو اون روایات اینجوری گفته میشه که ابوبکر توی دلش گفتش که انه ساحر، اینو بعد به خاطر این اون روایت میگه که وجعل کلمت الذین کفروا السفلی اونه. حالا منابع اهل سنت این روایت نیسته، یعنی تو منابع شیعی بوده شا، یعنی اونجا یه اتفاقی افتاده، اونجا یه اتفاقی افتاده، اون آیه داره نازل میشه، میگه که شما با اینکه برات این کارو کردن اینجوری گفتی. تو کتاب کافی یه روایتی داریم، رسول الله برمیگرده به ابوبکر میگه که ان رسول الله اقبل یقول لابی بکر فی الغار اسکن، آرام باش، فان الله معنا، وقد اخذته الرعده و و هو لا یسکن. این تب و لرز، این لرز کرد، تب نگرده و لرز میگرد، می لرزید وایم نمیستد، همه اینجوری آروم شد، من می لرزی. یعنی اینقدر ترس ورش داشته بودا. حالا من بیشتر از این دیاد نمیخوام ایشونو نقد کنم. الان بعدها توی فراریای جنگ احد در تمام منابع اهل سنت اومده که جز نفرات اول فراری جنگ احد جناب ابوبکر و جناب عمر رضی الله عنهما بودن به قول اهل سنت. بعد این جنابان جز فراریان اول جنگ احد بودن، نفرات اولی که در رفتن تو جنگ احد. خب اینجا نشون میده بیرا نیست بس این روایات، بس این بیرا نیست، این حسو داشته، چون جنگ احد 3 سال بعد از این صحنه است، یعنی زیادی نگذشته. اونا معلومه که بس این چیزو داشتن که تو جنگ احد اونجوری در رفتن، که حالا من جنگ احد و دو سه جلسه دیگه صحبت می‌کنم چه اتفاقی افتاده. فراریای جنگ احد کیا بودن؟ خدا اینجوری داره بهشون میتوبه. پس اینجا انگار این اتفاق افتاده، این ریشه قرآنی داره این بس. رسول الله فرمود که اسکن، آرام باش، نترس، من اینجا منو میخوام بکشن هستم، بعد شما رو با شما کاری ندارن که. حالا اینجا ببینید حضرت فاطمه رو گذاشتن تو خونه، اون شجاعت اونا رو ببینید. فاطمه مادر امیرالمومنین تو خونه است، یعنی زنانی که هر آن احتمال هجوم به خونهشون هست، این الان اومده بیشه رسول الله، خارج هم شده از اون محدوده خطر، باز داره میلرزه، کنترل هم نمیشه کردش. اینجاست که میگه که پیامبر میگه بابا میخوای اوری که جعفرن و اصحابه و میخوای جعفر رو بهت نشون بدم، اونا رو ببین، من همه چی یعنی جلو چشممه، همه اینا رو نشون میده، باز آروم نمیشه. چون تو روایت داریم فازمر تلک الساعه، میگه اون لحظه تو دلش گفت انه ساحرون، که این مؤاخذه داشت این جمله. خب اینم یکی از بحثای معروف داشت، این چون جزء شبهه ای بود که اهل سنت مطرح میکنن، گفتم خدمتون توی کتاب مثلا خصال شیخ صدوق اومده که رسول امیرالمومنین در مورد اینکه چرا رفت و نمیخوام جواب بدم، حالا چرا ابوبکر رو خدا رسول الله با ایشون برده، یه دلیلش بالاخره ابوبکر ایمان آورده به رسول الله. ابوبکر پولدار بود نسبتاً، هم در راه یکی از الله حسناش هم بگیم در راه دین خدا خرج کرده بودش، یه بخش اون بود، ممکنه یه دلیلش هم بحث این بوده که ابوبکر یه وجهه‌ای داشته، یعنی یک وجهه‌ای داشته، در هر صورت با ابوبکر رفتن ممکن بود از اون وجهه واسه. تو بعضی از روایتمون البته چیزای دیگه میگم، من اونا رو دیگه اینجا نمیخوام مطرح کنم. تو بعضی روایات یه مقدار بعضی بحث‌های خاص مطرح میشه که چرا ابوبکر رو با خودشون همراه کردن، ولی خب همراهی با رسول الله لزوما فضیلت نیست، همراهی با رسول الله لزوما فضیلت حساب نمیشه، چون خیلی‌ها با رسول الله همراهی کردن. توی یک روایت امیرالمومنین فرمود که فضربونی، اینا با من مبارزه کردن، به من ضربه زدن، حتی کادو یقتلوننی، نزدیک بود حتی منو بکشن. یعنی امیرالمومنین نشستنش توی اونجا تبعات داشته براشون. خب یه بحث دیگه که واردش بشیم تو ماجرای مهم، اون بحث انتظاری که رسول الله میکشن که امیرالمومنین بیاد. نگاه، یه اتفاق افتاده، رسول الله در ظاهر نمیدونن که خواه امیرالمومنین الان زنده موندن یا نموندن، تو باطن میدونن. این که رسول الله توی منطقه قبا منتظر امیرالمومنین وای میسن، و تو روایات میگه یه رسول الله میگه من از اینجا تکون نمیخورم تا ایشون بیاد، یا اصلا من تکون نمیخورم تا ایشون بیاد. وقتی رسول الله هم امیرالمومنین رو میبینن، همدیگر رو در آغوش میگیرن، بعد رسول الله گریه میکنن فلان، یک یعنی چیز خیلی خاصی اتفاقی، صحنه کاملا احساسی. تو این فیلمایی که اینا نشون میدن این بحثا نیستش، اون فیلما به درد نمیخوره، ما باید خودمون فیلمایی بسازیم، این صحنه خود این بحث چند قسمته، باید اینا نشون بدیم. رسول الله وقتی میاد، وقتی امیرالمومنین میاد، رسول الله ایشونو میگیره، صورتشو بوس میکنه و کلی تحویل میگیره، و اونجا به ابوبکر، چون ابوبکر قبلش میگه که بریم، حالا اینا بعدن هم یا مردم مشتاقن، بعد رسول الله میفهمد که من اون کسی که از همه بیشتر دوست دارم باید بیاد تا بریم، تا اون نیاد ما نمیریم، وای میسه تا ایشون بیاد. اما یه بحث آخر، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا یه بحثای ساده بود، از حالا بحثای اولیه و یه مقدارم حالا ساده ماجرای هجرت بود. ماجرا خیلی گسترده تر و مفصل تره، ما حالا یه فرصتش نگردیم. من حالا یه درس خاصی میخوام از این بحث بگیرم. من میخوام بگم ماجرای هجرت ماکتی از ماجرای ظهوره. این ماجرای هجرت ماجرا این یکی از نکنید بعدها این نقطه رو گذاشتن تاریخ، ما تاریخمون شد هجری، درسته؟ که از نظر من میتونستن تاریخ های دیگه بذارن، مبدا تاریخ بعثی میتونستن بذارن، از مبعث بذارن یا از میلاد رسول الله بذارن، ولی حالا به هر دلیلی به خاطر اهمیت این ماجرا این شدیم ما تاریخمون شد هجرت دیگه، به خاطر این قضیه شد هجرت دیگه. حتی الان اول سال محرمه، تو ربیع الاول اتفاق افتاد، با دو ماه اختلاف اینا بعدش اونو کردن مبدا تاریخ ما. توی ماجرا درس ظهور وجود داره. نگاه کنید شما مهمترین بحث ظهور همین آیه قرآنه، جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. قراره کفار و اعتقاداتشون برن توی اسفل السافلین، سفلا اونورش چی میشه؟ مذکرش چی میشه؟ میشه اسفل، مثل اکبر کبرا، اصغر صغرا، حالا اسفل سفلا. کلمه کفار قراره به اسفل سافلین بره که بعدن جای خودشون هم همونجاست. کلمت الله هی العلیا. اصلا کلن ظهور یعنی همین، ظهور یعنی ماجرای کفار بچسبونی به کف، ماجرای خدا رو بچسبونیم به سقف، یعنی این باید بیاد بالا اون بره پایین دیگه. الان چجوریه تو دنیا؟ کفار بالاترن دیگه. همین الان نگاه میکنیم مثلا این کفار یه موقعی از نظر مالی، از نظر امکاناتی، از یه چیزهای کفار الان بالاترن. ظهور یعنی که کفار رو بچسبون به کف، خدا رو بچسبون به سقف. مثل بعد از مرگ، الان شما بعد از من یا در قیامت چه اتفاقی میفته؟ میفهمد ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یکی منافقین در درک اسفلن، منافقین همون کفارن، ان المنافقین هم الکافرون، منافقون در درک اسفل هستن، مؤمنین چی میشن؟ میان تو اعلی الدین. این رقابت همیشه وجود داره دیگه، کلا ماجرای ظهور همینه. خدا تو بحث هجرت نگاه کنین، رسول اللهی که تا چند روز قبل توطئه قتلشون بود، چند روز بعد حاکم مدینه شدن. خدا ببینید چقدر عوض میکنه. اول ماه ربیع الاول میخوان رسول الله رو بکشن، ده ماه ربیع الاول یا نهایت نیمه ماه ربیع الاول رسول الله حاکم مدینه شد، یعنی در کمتر از دو هفته رسول الله حاکم مدینه شد. از کجا به کجا رسید؟ یعنی خاک زیر پای رسول الله رو برمی‌داشتن می‌بایدن رو سرشون. رسول اللهی که چند سال قبلش رفته بود تو طائف اونجوری شده بود، چند روز قبلش می‌خواستن بکشنش، رسول الله تو چند روز شد حاکم مدینه. مدینه بعد کمتر از مکه نبودا، مدینه هم از نظر جمعیتی بیشتر بوده و هم از نظر موقعیت استراتژیک مدینه بالاتره، مدینه یه منطقه استراتژیک تری بود، حالت دشت بیشتری داشتش و جمعیت و مثلا منابع مالی مدینه اونم بالا بوده. پس خدا بخواد این کارو میکنه. الان یهو یه جوریه، دلار بالاست، خدا بخواد یهو این دو هفته دیگه دلار میخوره زمین. خدا بخواد میتونه، خدا بخواد این کارو میکنه. جعل دلار الذین کفروا از سفلا، جعل اقتصادشون از سفلا، جعل آدماشون، خدا بخواد اونجا زلزله به پا میکنه، خدا بخواد اونا رو محتاج این ور خواهد کرد و خواهد کرد. چرا نمیکنه؟ چون الان دوره وصبر، خدا الان میگه وصبر. دوره غیبت کلن رفتار اصلی صبره، یکی رفتارهای مهم رفتار صبر هست، یعنی زیر زیرکی کار کن. ولی رسول الله همون موقعی تو مرحله صبر بود داشت قرارداداشو میبست. ما الان که کارهایی که باید بکنیم اینه، آقا نمایندگیاتونو تو همه دنیا باید افتتاح کنید. وزارت خارجه ما اگه وظایفی داره، حوزه ما وظایف دیگری داره، همه بند به هم دیگه نشین. سازمان فرهنگ و ارتباطات ما وظایف دیگه ای داره، اونا برن نگاه نکنید الان این صحنه رو. نگاهید رسول الله وقتی در اوج خفقان بود داشت مذاکراتش رو با مدینه چیکار میکرد؟ انجام میداد، مذاکرات اقتصادی، مذاکرات سیاسی، مذاکرات امنیتی، همه رو داشت انجام میدادش. اونا رو داشت دیندار میکرد، اونا رو داشت اینا وقتی تو خواب غفلت بودن عربده میکشیدن فکر میکردن خیلی قدرتمندن، رسول الله داشت توی مدینه کشتی انجام میداد، داشت کاری اونجا انجام میداد. ما هم الان باید این کار رو بکنیم، نباید به صحنه حال حاضر نگاه کنیم. همه ی دنیا رو کم کم باید به دین دعوت کرد، تو همه ی دنیا باید شعبه های شما بزنید. او به جای خودش خدا یهو عوض میشه شرایط. نگاه یهو میبینی شرایط عوض خواهد شد، یهو مردم دنیا برگردن دیندار بشن، تو دیگه حالا دونه دونه نمیتونی چیز کنی. پیامبر سال 11 مصعب ابن مصعب رو میفرسته برای اینکه توی مدینه بره اصلا به اونا دین یاد بده. ما الان اون کارا رو باید بکنیم، زمین سازی رو باید بکنیم. ما الان ما گروه های قوی شیعی در ژاپن، در چین، در نمیدونم آمریکا، در کشور مختلف باید ایجاد کنیم. از این فرهنگ باید یاد بگیریم. خدا یهو برمیگردونه، خدا یهو شرایط عوض خواهد کرد. این ماجرای هجرت ماجرای مهمی بوده. ان شاءالله این هجرتی که امام زمان از ما کردن، ماجرای غیبت به نوعی هجرت ایشون از ماست، نواستون باشه. یه فرمانی خیلی بحثایی حالا عمیق‌تر از بحث هجرتمون دیگه، حالا من اینا رو عبور کردم از بحث دیگه، اینجا بحث نکردم در موردش، ولی خب اینم دیگه حیفه نگه اینم بگم و جلسه رو تمام بکنیم. خداوند به رسول الله تو سوره مدثر فرمان که ور رجس فهجر، خیلی آیه عجیبیه. رسول الله از چیزای ناپاک، از چیزای بد باید هجرت کنه. یکی از دلایل هجرت امام زمان از ما این بحثاست، حواستون باید باشه. و رجزه فهجر، این امر به رسول الله هستش. از موضوعات منفی گاهی باید از موضوعات استراب آور، التهاب آور، تشویق، اون چیزایی که مثبت نیست، رسول الله از اون چیزا هجرت میکنه. یه دلیل این که از مکه هجرت کردن، نگاه این مدینه هجرت رسول الله بسی اونجا بود، تو مکه اتفاق افتاده، رسول الله اینجا رفت. تو مکه چیکار کرده بودن که رسول الله رفت؟ امام زمان علیه السلام از این سرزمین رفت و بعد یه کاری اتفاقی افتاده بود که اینجا رفتش. اصلش اینه که ور رجس فهجر، از موضوعات منفی مهاجرت میکنن، به سمت موضوعات مثبت حرکت میکنن. ما باید فضای جامعه رو نقطه معکوس رجز قرار بدیم، فضای ایمان، فضای امنیت، فضای تسکین، این چیزا قرار بدیم، به این سمت هجرت اتفاق خواهد افتاد. ماجرای غیبت هم به بحث هجرت ربط داره. ان شاءالله این هجران به سر بیاد، ما هممون مبارک امام زمان رو هم بده ان شاءالله تو عمرمون نبینیم، ان شاءالله اون دوران رو ببینیم که امام زمان تشریف آوردن اینجا. با بسیاری از ماجراهای ظهور رو داریم با هم بریم جلو ان شاء الله. هدیه به پیشگاه حضرت رسول الله و امیرالمومنین علیه السلام صلواتی بفرستیم.